الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزام مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معين، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ومن شب نيمه شعبان وشب عيد بسيار بزرگ ما شيعه اماميه است، برابر اینکه شب میلاد مبارک بن نورانی امام از ارواح ناپدیده عجل الله تعالی فرجه الشریف، برابر اینکه این شرف را دارد شب نیمه شعبان، برابر این فضیلت ممتازی دارد در طول ایام لیالی سال برای کسانی که اهل دعا و ذکر و مناجات با حضرت فاضل حاجاتن. یه موسم مغتنمیست برای دعا و اعمال عبادی فراوان، حتی بعض بزرگان فرمودن که اعمال و اوراد و اذکار و دعاها که در شب نیمه شعبان وارد شده اگر بیشتر نباشد از دستوراتی که در لیالی قدر ماه رمضان وارد شده کمتر نیست. حتی شب نیمه شعبان هم در ردیف شبای قدر معرفی شده. در ماه رمضان شبای قدر داریم که احتمالاً شب قدر در اون شب هاست، و شب نیمه شعبان هم در ردیف همون ها شب قدر حساب شده. برزا همونطور که احیاء شبهای قدر مؤکدن دستور داده شده، احیاء شب نیمه شعبان هم به همین کیفیت. به هر حال برای اشخاص که اهلش هستن این فرصت بسیار مغتنم برای دعا و عبادات. دعاهایی که در این شب وارد شده عمده این که آدم بفهمد که چی میگه و چی میخواهد، چون دعا صدا زدن است و سوال تقاضا کردنه. هم دعا داریم که واقعا خدا را صدا بزنیم، جعلش جواب بشنویم و تقاضا کنیم، به هوایش بگیریم. متاسفانه ما در دعاهامان توجه نمی کنیم که اصلا چی میخواییم، چی باید بخواییم. طوری نباشه که خیلی کودکانه باشد خواسته های ما. مثل یه بچه 3-4 ساله که مثلا میخواد از پدر چیزی بخواد، بگه من رو شکلات بخر، مثلا از با بازی بخر، بگه چیه یه این شما. ما هم نباشه که حالا داریم شبهای با عظمتی که یا در اماکن مشرفه ای که مشرف بشیم، مکه و مدینه و جای دیگه، که بخواهیم این چیز کوچک بخواهیم از خدا. این خدا خانه ای میخوام، فرشی میخوام، مبل صندلی میخوام، یه زن میخوام، فرزند میخوام، رونق بازار میخوام، کسب کار خیلی مرتب میخوام. اینا که همون بشه با بچه ای که با شکلات میخوام، اسب بازی میخوام. و به همت انسان از این بالاتر باشد چی میخواد، با کی طرف صحبته. رضا عطم دعایی که آره امشب وارده، ولی چند جمله عرض میکنم. اون کجا و ما خواسته های ما کجا؟ یعنی دعایی که اللهم اختم لنا من خشیتی که ما یحول بیننا و بین معصیتی که، جمله اولش. در این شب نیمه شعبان که پیغمبر اکرم زیاد این دعا رو میخونده که خدایا بهره ای که از تو میخوام در این شب این است که خشیت تو و ترس تو اونچنان در قلبم جا گرفته باشه که میان من و معصیت حائل بشه. این اول باید بفهمد انسان که معصیت چه بلایی بر سر انسان می آورد. اول این بفهمد. این قوی اینو میدونیم. معصیت خدا چه بلایی به سر انسان می آورد. هم در دنیا هم در آخرت. اگه بفهمیم و چی جوری معصیت می گیره؟ خشیت خدا، ترس از خدا. این ترس هم که باید معرفت میخواد دیگه، خدا را بشناسد داره چه عظمتی چه جلالتی. اون جلالت که شناخته شد ترس درش پیدا میشه، ترس که باید گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه، چون حائل میشود اون حضور خدا، خدا را حاضر میبینه دیگه، حاضر و ناظر میبینه. اون نمیشه آدمی که حاضر میبیند نازه بیننده بسیار عمیقی را بگه میشه اونجا گناه کرد. اصلا فکر گناه به مغزش نمیاد تا اینکه عملا انجام بده. خشیت درش پیدا میشه، بین او و گناه حائل میشه. تو این جمله اولی که در تو این شعر میخوانی اللهم اقسم لنا من خشیتنا، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یقول بیننا و بین معصیتش. میخوام از معرفت خودت، چرا اون معرفت در جانم بنشینه که ترس تو در جانم بنشینه که اون معصیت رو بکره دیگه، معصیت نکنم، بدبخت خودم نکنم در دنیا و آخره. ممن طاعتی که ما تولقنا به رضوانه خدا، اون گونه عبادتی میخوام داشته باشم که انگیزه من رضوان تو باشه، تو را از خود راضی کنم، تو راضی باش. اون عبادت و گاهی انسان سوال میکنه فران عبادت فران نماز ما بخونیم آثار چیه، مثلا چی گیرمون میاد، چی فایده ای داره؟ غالبا اینجوریه، نه این بخونیم گشایش در کار پیدا میشه، کسب بهرونقی میشه، مثلا زندگی مرفهی پیدا میکنیم، بدن من سالم میشه. اینجور دیگه نه، رضوان انگیزه انسان در عبادت رضوان خدا باشد، او راضی باشه، بالاتر از همه ده اون سایی. چون که 90 صد آمد، 90 هم پیش ماست، 100 بیاد 90 هم پیش ماست. او که آمد در دل ما همه چی میاد، دنبال او همه چی میاد، رفاه در زندگی میاد، در عالم برزخ در عالم محشر همه درست میشه. عمده همونی که رضوان خدا انگیزه من در عبادت این آثار نباشه که حالا حالم خوب باشه، بدنم سالم باشه، نمی خوب بخورم، خوب بپوشم، ریاستی به مقام وظیفه بشه، اون رقیب من کوبیده بشه، من جلو بیفتم. اینا که بچگانه است، اینا واقعا خلاف شأن انسانه. رو میخوام برای این جمله خیلی زیاد داریم، به منال یقین ما یهون بهی علینا مصیبات دنیا. خدا یک یقینی میخواهم حال باور در من پیدا بشود که با بودن اون همه مصیبت های دنیا برام آسان تحمل بشود، همه آسان، هیچ گره نداشته باشه. هر چی پیش آمد مقدرات حکیمانی خدا، هر چی پیش آمد، مریضم کردی راضی باشم، سالمم کردی مریض باشم، پولدارم کردی راضی باشم، فقیرم کردی راضی باشم، مشهورم کردی راضی باشم، گمنام کردی راضی باشم. اینی میخوام هستی، اون یقینی که همه مصیبت ها تحملش آسان باشه، نق نزنم. ما قرآن اینجوری سیم خون ناراحتیم، چرا اون پیش آمده، چرا اون گرانی شد، چرا مثلا فرد روزی من کم شد، سفره من رنگینش کمتر شد، اون اینجوریه دیگه. تو مردم کم به سراغ من میاند و زنده باد کم شد، مثلا این حرفا. این که نفتیم مصیبت‌های دنیا تحملش آسان بشود، اون یقین رو میخواهم. در این شب میشه خود اینها رو میخواهد. یقینی میخواهم که همه مصیبت‌های دنیا قابل تحمل باشه. برای این دعا زیادم هست، بخوام توضیح بدم خب خیلی طول بکشه. خواستم که یک نمونه از این دعاهایی در ماه شعبان هست آدم بفهمد کسی میخواد. خیلی فرقه با اون خواستا که ما داریم و اینکه دعاها میگن. این را بگو، حالا یقین میخوام، تشکیت تو را میخواهم، رضوان تو را میخواهم. خیلی جمعات دار همین دعاها، خیلی با جمعات داریم. این مال دعاشه، مال عمل عبادت. خب دارنش ما شب شب نمیشه، ما عبادت داریم. حالا ما خیلی بر ما سخته. اگه بنده مثلا امشب بگم که یکی از اعمال امشب 100 رکعت نماز با 3000 قول هو الله، که وای عجب، از شنیدنش وحشت میکنیم، از شنیدنش وحشت میکنیم. من اینکه میخوام بگم بیترسم بگم که بگو دیل چو گوه 100 رکعت نماز با 1000 قول هو الله، عجب بگم شبیه یه میشه شعبان گریم. من از شما بپرسم، اگر تو چه بانک ملی اعلام کند فلان شعبه بانک ملی در فلان خیابان متعهد شده که هر که از ساعت 12 شب بیاد تا 4 نیم شب اونجا پشت در بانک اونجا بنشینه تا معطل، نفری 100 لیره اسکلاس بشه. حالا نمیگه یکی دوتا که توهین نشه به بعضی ها، نه 100 تا، یه 100 تا اسکلاس، 100 تا این از این سکه های یکی بهار آزادی. هر کی بیاد از ساعت 12 شب تا 4 اونجا بمونه 100 تا لیره بهش میده. همه صف میکشن از اول شب تا به سحر صف میکشن اونجا که نوبت میگیرن، جا میگیرن که زودتر از دیگران برن اون 100 تا لیره رو بگیرن. اگه کسی رنگ‌ترم باشن اونا میگن سجاده رو اونجا پهن میکنن پشت در وان، هم 1000 قول اومده رو میخوام، هم 100 لیره میگیرن. بیزی خیلی زرنگی بگیر، هم بهشت رو میگیریم هم 100 لیره میگیریم، 100 تا سکه میگیریم. خیلی درنگه. با اینکه خدا این زرنگ نرده، خدا فرموده مکرو نمکر الله والله خیر الماکرین. مردم نقشه ها میکشن که سر من کلا بذارن، بخبر ندن من خودم خیلی مکار هستم، خیلی مکر میکنم، نقشه های مهربانه ای دارم. من گفتم بهشت خدا نتیجه عبادت با اخلاص، اخلاص تنها برای من، نه که خورم خدا بخورم با هم دیگه، این شریک بشه میشه مشرک. هم خدا رو میخوام هم سکه رو میخوام. میخوام نماز میخوام 100 رکعت 1000 قول الله میخونم، ولی بین کیفیت هم سکه رو میگیرم هم خدا رو میگیرم. این نمیشه، خدا شریک نمیپذیره. و ما عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. این قرآنه، یعنی اونی که من گفتم که بهش میده هم به شما عبادت مخلصانه فقط برای من، فقط جلب رضای من، هیچی در بین نباشه، هیچ. نه همسر من چی میخواد، اولاد من چی، فرزندان من چی میخواد، نمیدارم تدار خواهی یه داره ولش نمیخوام. من اگر من مطلوب شما شدم، انگیزه عبادتشون من شدم، اونجا اخلاص هست و بهشته. این قرآن اینه، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اونی که راست میگه به لقاء من امید بسته، میخواد مرا دیدار کند، باید عبادت من بی شرک انجام بشه، بی شرک. شریک نمیخوام، من نمیپذیرم شریک را، هم خدا هم خرما هم طلا هم خدا، این نمیشه، باید محزن باشه. منظور این بود که اگر به ما بگن اینجوری یک شب بیا از 12 شب تا ساعت 4 صد لیره به شما 100 تا سکه میدیم، همه صد میکشیم، حتی پول دارم میان اونجا. برای این گفتم که 100 تا برای اینکه توهین نشه، یه لره شاید نگان یه پول داری برای یک سکه نگان به 10 تا میگو برای 1000 100 تا میگوالو بند بیشترش ها میان پول دارم میانه. خب چرا حالا؟ حالا خدا گفته دیگه شما یه چند ساعت این شب ریمه شعبان با من باشید، این چند رکعت نماز بخونید، ببینید چی میدم با شما، بهشتی که ارض و هست سما و بلعر. اونه میده به شما. سک تا سکه کجا و بهشت ابدی خدا کجا؟ چرا پس ما باورمون نمیشه؟ چرا؟ سک تا سکه باورمون میشه، ارزش داره، بیدار میمونیم براش، نوبت میگیریم، اما برای نماز چیده که از یک بزرگان برای شاید حاشق جعفر شاید کاشون قطعا باشه. خب این مقید بدر نجف مقید بوده که ساعت آخر شب میره برای حرم متحر حضرت امیر مومنین، اونجا نمازش میخون. یک شب از خواب بیدار شد، خواست که بره آماده شده بره رفتن، دید پسر جوان خوابیده، او رو صدا زد، گفت پسر برخیل با هم برویم حرم، اونجا اونجا بخور. او پسر خواب آخرین شب شیرین بود براش، یه تکان خود دید رش مشیله، گفت آه شما بفرم تشریف برید، من خودم میام، من تا پیشم وضو بگیرم میام. من بود نه خواهم با هم بریم. گفت من خواهم خواهم وضو بگیرم، شما طول بکشیم من میز بیستم، من بیستم تو پاشه ما وضو بگیر با هم بریم. خب اونم بیدت خود شد، من خواست با هم آمدم. خب هوای سرد زمستان هم بود و آمدن تا دم در صحنه متحر رسیدن، دیدن یک پیرمردی اونجا پشت در نشسته، خودش پوشونده نشسته پشت در سر صحن، ایشون یک ایستاد در اونجا. به پسرش گفت پسر این برای چی آمده اینجا نشسته در این ساعت شب هوای سرد، برای چی آمده؟ پول از مردم بگیره، مثلا فقیره سائله، به وزوار که میان میرن میان بعد از پول بده. گفت ما چقدر بهش میدن تا صبح اینجا بنشینه؟ ساعت آخر شب میگه تا صبح چیکار؟ مثلا گفت مثلا واگه 10 تومن، حالا اون بعد مثلا 10 تومن بکن. گفت ببین پسر، این مرد برای 10 تومن پول از خواب بیدار شده آمده تو هوای سرد مثلا نشسته، اونم بدن یا ندن، بفرمایید بدن 10 تومن بود این ارزش داره، اما تو خدا گفته کسی که شب برخیزد برای عبادت من، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. اون کسانی که ساعت آخر شب پهلو تهی میکنن از بستر خواب برمیخیزن به نماز ایستن با خدا صحبت میکنه، خدا اینقدر براش فراهم کرده روشنایی چشم که احدی تصور نکرده، نه چشمی دیده نه گوش شنیده نه در قلب کسی خطور کرده. پسر این مرد برای 10 تومن اومده اینجا نشسته از مردم بگیره، تو حاضر نیستی برای بهشت خدا یه ساعت خواب بیدار بشی بیاری تو هر حضرت امیر نماز بخونی؟ این پسر گفته که این پدرانی هر منزد چران تکانند و مثلی از خواب بیدارم کرد دیگه، تا زنده بودم نماز آخر شب تعطیل نشد، نماز آخر شب تا زنده بودم تعطیل نشد. این میکن تنمی خواب بره معاینه میگه، گفت شب نیمه شعبانه، شاید یک آخر اوم باشه، آخر شب باشه، احتمالش آخر عمر ما باشه، چه میدونم شاید شب آخر عمر ما باشه، شاید ودا کنم با این دنیا و نماز هم میخوام ودا کنم بروم. خب میگه باید یه زحمت بکشه، یک شب زحمت بکشه، یه دو ساعت ساعتی، حالا معلوم نیست 3 ساعت هم باشه 400 رکعت نماز، من نمیدونم، حالا 3 ساعت ساعت نیم شاید این مقدار باشه، حالا لازم نیست دنبال هم باشه تدریجا، بعد از اول شب کم کم می میخونه یه چند رکعت میخونه، بعد میره یه قدم میشینه مثلا میوه میخوره شام میخوره یه چند تا شورس هم میزنه و دور با میشه ایوینه داره تا صبح متدریجا این صدقت نماز میخونه. لازم پشت سر هم باشه خسته بشه و مثلا نه تدریجا باشه، به هر حال از اول شب تا به آخر بخواند صدقت نماز یا با هزار قلوب الله اسمش هر جا بره، ولی آدم واقع بشه خیلی مهمه بفهمد چی نتیجه خواهد گرفت برای ارزش پیدا میکنه. حالا اون دعای امشب و چند جمعه عرصه این حال عبادت امشب باید معرفت امام، خود معرفت امام موضوعیت داره. آن جوانهای عزیز محترم بدانید خود اینکه امام را به عنوان امامت قبول کردن مطلبیست، دنبالش عمل کردن مطلب دیگری، اعتقاد و عمل دو مطلبه. اون اهل تسنن که با ما فرق دارن نه یک فرقشن همینه که اونها امام را قبول ندارن به امامت، به امامت ندارن، یعنی خدا پیغمبر، قرآن، بعدم خودمان بعد پیغمبر قرآن را علمای ما میشناسن میفهمن، کافیه دیگه. این موجی اینجور نیست. خدا پیغمبر و امامان معصوم که خدا اون را معین کرده، پیغمبر اون را منصوب کرده، علی و آل علی علیهم السلام، این 12 نفر اینها امامان معصومن. در هر زمانی باید معتقد باشیم به امامت و بچه اوله. فرق میکنه. خدا یک مرحلش اعتقاد است، یکی هم عمله. کسی معتقد هست خدا را قبول کرده، واقعا قبول کرده، اعتقاد داره، تو در عمل به سستی داره، ببینه داره، چون کافر نیست، معتقد به خدا هست، در واقع عمل یک به سستی داره، قابل جبرانه. اما اون که اصلا قبول ندارد، هر چه عمل خوب انجام بده فایده نداره. یه آدم کافری که اصلا خدا را اعتقاد ندارد، این هیچ کار خوب انجام بده. آدم راستگو باشد و امانتدار باشد و انفاق میکند و خیلی پول خرج میکند، هیچ ارزش نداره، چون خدا را قبول نکرده، انکار خدا داره، قبول نه. امام همینجوره. امام باید اول اعتقاد باشه، بعدش گاهی در عمل سستی میکنه، خب ولی باید قابل جبرانه، قابل اصلاحه. معتقد هست که امام زمان امام منه، از جانب خدا منصوب شده به امامت، باید ولی من باشه، سرپرست من باشه، اعتقاد به او دارم، خودم اولی که سستی میکنه، خب قابل جبرانه، این قابل اصلاح هست اینطوری. اما اونایی که اصلا قبول ندارن، امام را به امامت نمیشناسن، اونها اصلا هر چه عمل خود انجام بده فایده نداره. هی نمازهای بخوانن، نماز جماعت خیلی مفصلی بخوانن، در نمازشان دعاها بخوانن، چیزی که فایده نداره، چون امامت رو اعتقاد ندارن. این حدیث عرض میکنه شما، فرموده که این من صلا و زکا و حج و اعتمر از ما صادق نیستر. کسی که نماز میخواند، زکات میدهد، حج میرود، عمره انجام میدهد و فعل ذلک کله، همه اینها رو انجام میده، اما به غیر معرفت، غیر معرفت من فرض الله علیه طاعته، ولی اون امامی را که لازم بوده بشناسد او را به عنوان امامت، او را قبول نکرده، نماز فراوان، روزه فراوان، حج و عمره و انفاقات و همه این فراوان، اما او را قبول نکرده، لم یفعل شیئا من ذلک، هیچ کار نکرده. این آدم نه نماز خونده، نه روزه گرفته، نه زکات داده، نه حج رفته، نه از جنابت بیرون آمده، در حال جنابت همیشه نماز جنابته، چون جنابت امام نداشته. ما بدانیم اعتقاد به امامت مطلب یک رکن اصلیه، جز اصول اعتقادی ماست، بقیه عملی فروعه، فروع همه. اگر فروع اگر ناقص باشه قابل اصلاح هست، اعتقاد اگر نباشه این قابل درستی، هیچ ارزش نداره. این نمازال که کلو یکون به معرفت رجلی، این دوباره حرف امامه مرسان رای سرام، این تمام اینها وقتی درسته که قبول کرده باشد اون مردی را که خداوند منت گذاشته بر بندگانش، اطاعت او را واجب کرده، او را بشود ازش بگیره، پس اول شناخت به امامت قبول کند، بعد از او بگیره دین را بگیره. تنها گرفتن دین این کافی نیست. امام فقط طریقیت ندارد برای دین که بگیم امام طریق دینه، نه اینجور نیست. امام موضوعیت دارد معرفتش، یعنی خود امام باید اول اون امامت بشناسد، بعد دین را از او بگیره. برای ما هم سنی ها این قبیل اونا میگن که بله ما طریقیت لازم داریم دیگه، این هیچ وقت راه باشه ما را با قرآن آشنا کنه. حالا علی نشد، معاویه باشه، چه مایی داره؟ احمد حنبل باشه، شافعی باشه، ما رو گیم خود ما رو اونم میرونیم، اونه همین کار رو میکنن. اونه میگن ما قبول کردیم قرآن را، پیغمبر را، خدا را، اما در این حال اون کسی که باید امام باشه طریقیت داره. این نشد اون یکی، علی نشد، خب احمد حنبل باشه، جایش کار داره، تغییر اینجور نیست. امام موضوعیت دارد، باید خود امارت بشناسم علی و آل علی 12 نفرن، اینها هر کدام در زمان خودشون در هر زمانی امام باید شناخته بشن. از ما باید دین رو بگیریم، فقط دین گرفتن از کافی نیست. اگر معتقد نباشید دین از علی گرفتن و این باشید باشید فایده داره. ولی به فرض رفتن از همین فرسیدن که قرآن معراج چیه معراج کرد باشید امام نمیداره، فایده نداره. این فایده نداره، تنها گرفتن دین از علی و قرآن از علی کافی نیست. اول علی رو به امامت بشناسد، امام منصوب از جانب خداست، بعد دین رو از او بگیره. ولی جان گفته که امام تنها طریقیت نداره، موضوعیت داره، موضوعیت داره باید امام باشه. و رضا فرمودن که من مات ولم یعنی پیدان حفظ پیغمبر اکرمه که همه نقل کردن شیعه و سنی، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتدن جاهلیه، مات میتد کفر و نفاق و زلال. اون کس که زمان امام زمانش نشناسد کیه، به همین قد که خدا هست و پیغمبر هست و قرآن هست و بعدم خب علما هستن، احمد حنبل هست که ازش بگیریم دیگه. نه، کسی که اینجور باشه دینش معرفت امام باشه بمیرد، مرگش مرگ جاهلیته، مرگ کفره، مرگ نفاقه، مرگ زلالته، مرگش مرگ کفره. ولو ظاهرم مسلمانه، ولی کسی که اشعری گفته شهادت به وحدانیتون مسلمانه، با او معافیت خوبه، معامله هم خوبه، ازدواج هم خوبه با اونها، اما کافر حساب بشه در آخر آخرت. در دنیا کافر نمیگیم، او را میگیم این منافقه. مسلمان هست ولی منافقه، در عالم آخرت اهل نجات نخواهد بود. پس کسی که امام زمانش را به عنوان امامت نشناسد، مرگش مرگ کفر است، مرگ نفاق است، مرگ زلالت و گمراهیه. و خیلی آیه داره میجوری. امام حسین علیه السلام وارد شدن تو مجلس اصحابشان، فرمودن یا ایها الناس ان الله والله ما خلق العباد الا ليعرفوا، مردم به خدا قسم خدا مردم را بندگانش را خلق نکرده مگر اینکه او را معرفت پیدا کنن، به او را بشناسن. هدف اینه او را بشناسن. و سوال کردن آقا نفس خود جوری چطور بشنیم او را خدا را، ما معرفت الله چیه؟ فرمود که معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعت، اهل هر زمانی اون امامی را که خدا معین کرده او را بشناسن، شناختن او شناختن خدا. اگر او را نشناسن به امامت خدا را نشناختن. اون کسانی که به قول ما خب فرقه مخالف ما هستن دیگه، همه چی میدونه، میگه ما مشترکات داریم با ما، میگه ما مشترکات داریم، در خدا شریکیم، در قرآن شریکیم، در پیغمبر شریکیم، اما اینجا نیستیم. میگیم نه، مشترک نیستیم. اگر از اینجا نباشه، این از امام خدا رو نشناخته. این گفته امام حسین علیه السلام، کسی نشناسد امام زمانش را، خدا رو نشناخته. بعدم جمله دیگه بله فرمودن که عمل اول باید معرفت باشه، دنبالش عمل. اگر معرفت نبود عمل ارزش ندارد. معرفت خدا نبود، مال امام نبود، عمل خوب انجام میده، کار دیگه خوب انجام میده، این فایده عمل ارزش نداره. عمل بی معرفت ارزش نداره، معرفت بی عمل هم تحقق نداره. اونم درست راست میگی، نمیگی میگه من معرفت من عمل نمی کنم، خب میگه معرفت نداره، معرفت نداره. معرفت بی عمل سر عمل این معرفت نیست، عمل بی معرفت عمل نیست. اینم جمع حدیث ما باقی سرم که لا عمل الا به معرفت و لا معرفت الا به عمل. من عرفه دلته معرفته دلته معرفته الى رجل، کسی که معرفت پیدا کرد او را در معرفت میکشدش به عمل. من واقعی نه دیگه، همیشه عرض کردم تلفظ غیر تحقق. ما تلفظ زیاد داریم، لفظاً همه چی میگیم، شهادت به وحدانیت میدیم، به پیغمبر میدیم، اونها رو میگیم، ما همه ما تحقق ندارد در جان ما ننشسته. تلفظ هست، تصورم هست، من راشو میفهمیم، اونو میفهمیم، معناشو میفهمیم. اشهد ان لا اله الا الله رو هم لفظ خوب میگیم هم معناشو میفهمیم. اون تحقق نداره در جان ما. یعنی موحد نیستیم. اگه موحد بودیم که مشرک نمی‌شدیم، که گناه نمی‌کردیم، که هواپرست نبودیم. این که هوای نفس بر ما حاکمه چرا؟ چون موحد نیستیم. موحد واقعی نیستیم. تلفظ موحدیم، تصور موحدیم، تحقق نه. یعنی جان ننشسته، در جان نشسته باشه هم مانع از گناهان می شود، هم بندگی را برای خدا انجام می دهد. پس این هم این تو حد تحریش دیگه. بعد هم با عجیب یک نقل کن در برای اسرائیل گفتن، یه نقل شده یه خانواده بودن که هر کدامشان یه مشکلی پیدا می کرد 40 شب دعا می کرد حاجی برآورده می شود. یکی از اونها یه مشکلی پیدا کرد، 40 شب به دعا برداخت می شست و نشد، حاجب برآورده نشد. آقای پیش حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی پیغمبر زمان ما پیش اون آقا اینجوری شده 40 شبه من دعا می کنم حاجب برآورده نمی شود. شما این دعا کنید در خانه خدا که چی مشکل من چیه. حضرت عیسی داره که به نماز ایستاد، نماز خوند و دعا کرد که خدا باشه این چی. خطاب شد به ایشان بهش بگو که این آدم از یک دری که من معین نکردم به سوی من آمده، قبولش نمی کنم. از دری من معین نکردم به سوی من آمده، منه از اون در تنها به سوی آمدن کافی نیست، از اون درش معین کردم بیاد. این آدم از اون دری که من معین کردم وارد نشده. اون در کدامه؟ نبوت تو عیسی علیه السلام. این چون ولی زمان تو هستی دیگه، این اعتقاد به تو ندارد، ولی خب حقیقت گرفته از این دعاها میکنه و این سیه کاره میکنه، اما تو اعتقاد ندارد. چون ندارد اگه اینقدر دعا کن گردنش قطع بشه من اعتقادش نمی کنم، بعد از همان داره که من گفتم وارد بشه. بعد عیسی علیه السلام گفت او چند که آه اینجوریه مطلب توی بر من چکی یه قصرش کرده پایینه رو گفت بر شو راست فرمودی مطلب میده، حالا من غلط کردم توبه کردم، شما دعا کن که توبه هم قبول بشه. خب حضرت دعا کرد خوب شد، باشه باورده شد. یعنی در رو عیان کرده خدا، از هر راه آمده قبول نمی کنم شما را. بسیار بچه قرآن می خوانم، نماز جماعت می خوانم، خیلی هم با شکوه می خوانم، حج می خوانم، همه این درسته، اما علی را قبول نکردم به ولایت، قبول نمی کنند از ما. اینقدر بگوه که گردنش قطع بشود قبولش نمی کنند. از اون در باید بیاد. به شیطان خدا فرمود که به آدم سجده کن، در مورد آدم سجده کن، همه سجده کردن اون نکرد. گفت چرا نکردی؟ گفت من از او احترم، من از آتشم او از خاکه سجده نمی کنم. گفت خدایا مرا از این سجده معاف بدار تا بخوای سجده بکنم اینقدر که هیچ پیغمبری نکرده باشه. این که سجده میکن من نمیخوام، عبادت من از اون راهی که من میخوام باید باشه، راه من که آدم سجده کن، با قولی سجده کن هیچی نمیخوام، فقط این سجده کن، یک سجده برای آدم بکن من قبولت میکنم، ولی 1000 سال سجده کنی قبولت نمیکنم بی آدم. یا اینجوره علی و آل علی علیهم السلام باب الله هن، اون دری هستن که امام خدا معین کرده، اگر از اون در وارد شدید سر به آستان علی نهادید و سبحان ربی الاعلا گفتی قبول میکنه. سجده برای خدا در آستان علی علیه السلام، در آستان علی سجده کن برای خدا، ولی بی آستان علی خود سجده نکن. هر دو سجده کنی به نهر نمیخوره. باب الله المعتمد امام زمان باب الله هست، اینقدر بزرگ امام زمان که تعجب و حیرت آوره که دو تا امام بزرگوار در بارتش گفتن که لو ادرکتو لخدمته ایام حیاتی. از این هم امام حسین هم امام صادق علیه السلام، هر دو امام، امام حسین و امام صادق علیه السلام، از امام حسین پرسیدن که آیا مهدی متولد شده؟ آسون خب همه شنیده بودن دیگه در هر زمانی، مهدی خواهد آمد که عالم را اصلاح خواهد کرد. هر امامی که بود از می پرسیدن شما هستید اون مهدی؟ نه. از امام حسین پرسیدن که آه مهدی به دنیا آمده، اون کسی که اصلاح عالم میکنه؟ فرمود نه، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگه من زمانش درک کنم کمر و خدمتش میبندم تا زندم خادمش میشوم. خیلی بدبخوه ما، ولی خود ایمانی خودش ایمانه، حجت خداست. یعنی همون موقعی که ایمان زمان داره ایشون داشت ما رو خودش دیگه. او گفته من اگر زمان او را درک کنم خادمش میشم، تا عمر دارم خدمت گزارش میشم. همین جور داره ایمان صادق فرمود. از او پرسیدن که مهدی متولد شده؟ فرمود نه، او ششمون فرزند منه. من اگر درک کنم دمارش خادمش میشم. این جور داره ایشون رو فرموده. دو امام بزرگوار هر دو حجت خدا هستن، هر دو مجرای فیض خدا هستن، هر دو فرمودن اگر درک کنم زمان مهدی رو خادمش میشه. خیلی مسئله ها. آدم واقعا حیرت میکنه، اصلا متحیر میمانه. یعنی چه؟ هر دو امام بزرگوار دیگه، هیچ کم و کسری نداره. همون موقعی که امام حسین داره همون امام زمان داره، امام زمان داره امام صادق داره. در این حال این دو امام بزرگوار فرمودن که اگر درک کنم زمان او را خادمش می شود. سودیر سید رفیق گفت من با چند نفر از اصحاب رسید خدمت امام صادق علیه السلام. دیدم که امام صادق یک جامعه پشمینه پوشیده و رو خاک نشسته. رو خاک اشک می ریزد مثل مادر جوان مرده دیر سوخته، ناله می کند، اشک می ریزه، هی زمزمه می کند که ای مولای من، ای سرور من، غایب بودن تو دلم را سوزانده، چشمم را بیخواب کرده، از من سلب آسانش کرده. گفت ماشی ایکیه موزا چرا گریه میکنه؟ رو خاک چرا گریه میکنه؟ برای چی؟ بیکی میگه ای مولای من، ای آقای من، ای سرور من؟ بیکی میگه؟ بی تعجب کردی؟ از دل ما آتش گرفت، هوش از سر ما پرید. گفتیم پیخواد ایشون یعنی رسول رو خدا چشمشو رو نگریانه، چه شده؟ چه مصیبتی به شما رسیده؟ اینجور گریه میکنه، عشق ریزی بیشه میگه ای مولای من، سرور من. امام دیدم که امام صادق لرزه بر درمش افتاد، لرزید و نفس به شما رو افتاد. امام گفت که من امروز کتاب جعفر را، کتاب این مربوط پیغمبر و ائمه که تمام وقایع و حوادث آینده و گذشته اونجا ثبت شده و این کتاب مال پیغمبر و مال ماست، من امروز اون را مطالعه می کردم، حوادث آینده را در نظر گرفتم، رسیدم به وقایع زمان غیبت ششمین فرزند من مهدی. اونجا که رسیدم دیدم ایشون غایب خواهد شد، در زمان غیبت او گرفتاری ها پیش خواهد آمد، شیعه ها متفرق خواهند شد، پراکنده خواهند شد. از دلم سوخت، گریه کردم، هی گفتم ای مولای من عجب. این گفت ای مولای من، آقای من، به ما زمان میگفته، آن هر روز نیامده دنیا، او شیخ فرزندشه. ای آقای من، غایب بودن تو دلم را سوزانده، چشم را بیخواب کرده، سلب آسایش شد بر من. حالا یک زمان غیبت امام زمان که امام صادق را گریانده 1400 سال پیش، تصور کرده این داره گریه کرده، وای به حال ما که الان در این زمان هستیم، پس چرا ما گریه نمی کنیم؟ چرا عزا نمی گیریم براش؟ چرا عشق نمی ریزیم؟ چون دشت نمی کنیم. اون اهمیت غیبت امام زمان که چه مصیبتیست، غیبت امام چه مصیبتی برای بشر پیش می آره، ما نمی فهمیم. چون اگه می فهمیدیم از بیابانی می شدیم، از با سلب آسایش می شد، نمی داریم. ولی حالا به هر حال اون یکی از القاب خاصش قوسه، لقب خاص ایشانه، قوس یعنی فریادر است. این منحضر به آمد زمانه، القوس فریادر است، نشان میدهد که او موجودیست محیط بر همه جا، ناظر بر همه کس، یک قوه سامعی دارد او، از هر نقطه عالم یه صدای برخیزه، یه درمانده بیچاره داد بزند یا صاحب زمان اغسنی، او میشنود. قوه سامعش قویه، در هر نقطه عالم از این گوشه از اون گوشه فریادی بلند بشه یا صاحب زمان، او میشنود. حتی اون ناله های درونی بیچارگانی که از شدت ظلم و ستم چنان تحت فشار واقع شدن که حتی قدرت فریاد زدن هم ندارن، ناله هم نمیتونن بکنن، اون رو میشنود، ناله های درونش رو میشنود، با اون قدرت فوق طبیعی که دارد میشتابد به به هم ناراحت کردن اونا. خودشون فرمود در توقیعی که برای شیخ مفید فرمود که اگرچه من جایی منزل کردم که از مسافر زاربین دورم و در هر جا باشم احاطه بر همه جای عالم داره، همه شما رو میشناسم، افکار شما رو میدانم، مشکل شما رو میدانم، اگر من نبودم که این همه هجوم عالم که از بین برده بودن شما رو تا بها، این تهاجمی که در دنیا هست برای اسلام از بین برده بودن ما را، این که مونده برای همه که او چون زنده است، چون او زنده است نفس میکشه، با نفس او ما داریم در عالم زندگی میکنیم، هر چه ارزاق به ما میرسه یمنهی رزق المرا به وجودی که ساعت درز و بسته ما. خب این نقطه حالا اونی که معلوم عرض میکنم، امام فرمود که وظیفه ما اینه باید بگیم این رو دیگه، فرمود اینه بدارید که شما به خدا قسم دین شما دین حق است، شما که اعتقاد دارید به خدا پیغمبر ائمه دین امام زمان این رو میشناسید واقعا خوشا به حال شما که این عشق و محبتون، اما بدانید فعینونا ما رو کمک کنید و به کمک خواستم به ورع و شهاده، یه پرهیزکار باشید، یه گاهی با اون مناسب خود به ما نزدیک کنید، آخه دین شما حق به شرط اینکه به ما کمک بدهید در ورع پرهیزکاری کمک داشته باشید. خود امام امین المؤمنین در نهج البلاغه گفته بود اعینونی به ورع و شهاده و عفت و صداقت، من رو کمک کنید. حضرت امیر میگه من بخواهم جامعه اسلامی ایجاد کنم، حکومت اسلامی باید شما کمکم کنید، اگه شما نگوید نمیشه. یه طبیب به بیمار بگه بابا کمکم کن، دستور میدم پرهیز دارو همه رو داره، اما کمکم کن، عمل کن طبق دستور من، اگر نکنی من نمیتونم به تنهایی دست عمل نکنیم، شما شفای بخش نیستم که، طبیبم دستور میدم به شرط اینکه کمکم کنید، کمکی بیمار طبیب کمک میکنه چی؟ پرهیز دارو خوردن، پرهیز کردن، اگر نکنه که کمک شفای نمیگید. امام بگه من رو کمکم کنید، من طبیبم دستور میدم عمل کنید، آخه نکنید من بیگار یاور میمارم نمیزنم، حتی در شفاعت هم نمیتونم. خود حدیث داره که لا تود امونا به شفاعت بره برنجون زمد نیفشنی، یه شرایطی داره هم در دنیا هم در آخرت، اگر شما آلوده بیایید حتی در شفاعت شما به زمد میفتیم، ما برنج میفتیم و برای شما هر جا آلوده بگیر بهش بریزیم، بگه مزبله که نیست بهش که خدا گه، هر چی کسافت بگیر تو بگه بگه سیره زده، یکی درست نیست که خود یه کاری نکنیم، ما در شفاعت شما ناراحت بشیم رنگ ببریم. این حدیث دیگه لا تود امونا به شفاعت، ما رو در امن شفاعت به رنج و طرف نیفکنی، کمک هم کنی، ورع داشته باشی، پرهیز داشته باشی. و ما متاسفانه ما نداریم، ما مخصوصا خانواده ها، ما مسلمانیم آقا دیگه، ما مسلمانیم، اهل مسجدیم، اهل جلسه ایم، چون گاهی تو چون حالا ایم آن جماعتی ایم گاهی تو تلفن هایی در خانواده ها میزنند، واقعا بندگی های شرمنده نمیشن، یه چیزهایی میگن، زنها از مردها، مردها از من شفایت دارن و من شرمنده میشم، گاهی مثلا زنی میگه که این شوهر من مثلا 20 سال 30 سال با من زندگی کرده، پیش بچه هم، پیش عروس هم، پیش داماد هم برای سرزنش میکنه، توبیخ میکنه و دوبیرا هم میگه، خارم میکنه و عجیب من شرمنده شدم که بگه دست به زن داره، مردم مسلمان دست به زن داره، مسلمان شو مردم مسلمان نه جان از کفار آمدن، نه همه که مسجدی هم، مسجدی هم، جلسه ای هم، آیا گاهی میمری هم، گاهی مدو هم، پیداش از این رو دیگه عالم هستیم همه من، عامل کجا بود؟ تو این هست تو خانواده ها آدم حیرت میکنه، بگه مثل یه آدم مسلمانه، مسئله دانه، پای منبر نشین ها و مسجد جماعتی، این گود به زنش اینقدر ستم فشار وارد بیاوره، توبیخش کنه، پیش بچه های آبروش بریزه، پیش داماده، پیش عروسش آبروش بریزه، این درست نیستی؟ اون زیاد داره میره دیگه، واقعا اهل مسجدن ها، اهل مسجدن، اهل منبرن، اهل جلسه هن، جمکرانی هن، عمره میرن، حج می... اما اخلاق اسلامی ندارن، ورع ندارن، فرمودن که اعلم انه لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه، بدانید کوششی در عبادات تا ورع همراه نباشه فایده ندارد. خب این حدیث دیگه، لا ینفع اجتهاد لا ورع فی، هی کوشش کنید، هی نماز شب بخونید، هی روزه های مستحب بگیرید، جمع کرام بروید و عمره، این اگر ورع نباشد، پرهیزکار نباشید، اخلاق اسلامی درش نباشه، شما ارزش ندارد. و ما فرد مسئولی ما کنیم، هم پی خدا مسئولیم، چرا نگفتید و هم موقع شما دامن ما رو بگیرید، یقه ما رو بگیرید، و چرا نگفتید؟ اون پایین برای شما می آمدیم و نشستیم، پس چرا نگفتیم برای ما بیان نکردیم؟ ما هم پیش خدا مسئول، هم پیش مردم مسئول، وقتی از خود بشه بد جون بیاد ازم بگیم، عجب گاهی با خود تدبیم این چی گفته به این مسئله من اینجوری من اینجوری بد جون بیاد. خب های آجوری و الگره بداریم، اما خب گاهی تلفون ها که میشه گاهی شهر و حال چه میدن میریم اینجوریه و گاهی بگه آه همه پایین برشون منیشینن کنیم، پس مقصر منم، پس مقصر منم که پایین بر من منیشینن، خب چه کارشون کنم؟ به هر حال هم بود وظیفه ما اینه. در قرآن داره که گاهی بنی اسرائیل میگفت بعضی ها که خیلی موعظه میکردن مردم رو، گفت آقا اینا خود به زحمت نمیندازیم، چه موعظه میکنن اینا، نمیشن به راه نمیان، خود به زحمت نمیندازیم، خود قرآن داره. ایشان گفتن که نه، حرف بذاریم ما هم پیش خدا عجز داشته باشیم، هم شاید تون کسی باشه به راه بیاد، بلد نبوده راه بیاد دیگه، باید بگی. قرآن نقل میکنه که گفتن چرا اینقدر حرف میذاری شما اینو میان، قالو معذرتن الی ربکم، نه میخوام پیش خدا عذر داشته باشی بگیم که چه شد، من گفتم و هم پیش مردم معذور نباشی. پس به حال امام زمان معرفت اینه، هم او را بشناسیم و هم اطاعت کنیم، معرفت و اطاعت، اعتقاد و عمل، این هر دو باید با هم باشه، اگر نشوف ناقصه آخه دین ناقص، دین ناقص ما نداریم که اشمم تو لکم دین نکم، خدا مگه این کامل که دین شما را دیرمش ناقص نیست، دین کامله ولی شما عمل نمی کنی. دین کامله، علی آمده و 11 فرزندش بالای سر شما اطاعت نمی کنید شما. پس به هر حال طول کشید عرایزم خیلی مزید میکنه، خدا میشالله به حمد خود امام زمان علیه السلام در فرزش تعجیل بفرمونه، معرفتش را محبت در دل ما بنشانه، توفیق اطاعتش به ما عنایت بفرمایید. خدای جوانهای ما را از شر زمان حفظ کن، بچه های ما را محب اهل بیت قرار بده، خدای حسن عاقبت به همه عنایت بفرمایید، خدای رشد عقلی به مسئولین ما هم عنایت بفرمایید، اونم بتوانه بهتر خدمت مردم کنه انشاءالله. رحم الله من قرأ الفاتحه و استغفر الله
أقبال محمد.